درجه اول دانشجویان عزیز و استادان، البته استادان مقدمن ولی چون اونها در خدمت دانشجویان هستن من با دانشجویان آغاز میکنم. مولانا میگه تیره صبحی که مرا از تو سلامی نبود. اگر یه روزی خداوند صبح اول وقت به ما سلام نکنه، همون که میخونیم تو نماز که السلام علینا، این سلام او، اگر سلام نکنه اون روز دیگه تیره است. تیره صبحی که مرا از تو سلامی نبود، هر شامی که ز تو شهد بیانی نرسه، از او باید درسه شهد بیان سلام. و چه سعادتی است اگر انسان ها بتونن مثل شما دانشجویان و استادان که کمر بستید که وجودتون سلام باشه. چقدر سعادتی که انسان حضورش مایه سلامت آدم ها باشه، طبیب بشه. اینجا خیلی از دانشجویان در رشته های پزشکی کار میکنن، اگر در رشته های دیگر هم کار میکنن، هدفشون این است که موجبات سلامتی و شادی رو فراهم کنن. امروز ما میخوایم از شادی صحبت کنیم، موضوع صحبت ما شادی. و خوشا به حال ما اگر بتونیم وجودمون رو تبدیل کنیم به شادی، تبدیل کنیم به سلام که نام خداست، تبدیل کنیم به سلام که نام بهشته، و این رو هدیه کنیم به مردم. و اما اگر چنین همتی بخوایم بکنیم که وجودمون تبدیل به شادی بشه، کار خیلی مهمیه دیگه. گفتن در اول کارهای مهم، به قول شکسپیر، enterprises of great peace and moment، کارهایی که خیلی اهمیت داره، آدم میخواد کمر ببنده و یه کار مهمی بکنه، گفتن یه بسم الله باید بگیم. این که بسم الله کلید گشایش همه ابواب رحمت و برکت برای ما. معروفه که وقتی انسان میره اولین سوالی که ازش میکنن، میگن من ربک، پروردگار تو کیه؟ از یک عارفی پرسیدن وقتی فوت کرده بود، یه ملکی آمد و جناب عالی گفت من مأمور سوال و اینها هستم. خب بفهم این پرسش که من ربک، پروردگار کیه؟ گفت برو به اون پروردگارم بگو که آخه من که چرا، من که نمیتونم تو رو از یاد ببرم، آخه چی سوالی میکنی از من؟ تو ممکنه ما رو از یاد ببری که ما کسی نیستیم، تو 100,000,000,000,000 بنده مثل من داری، من که هیچ کسی ندارم غیر از تو، آخه من میشه تو رو یادم من نباشه؟ من میشه که غیر از تو پروردگاری داشته باشم؟ چی سوال میکنی؟ من ربو، معلومه که پروردگار ما توی دیگه. ما نمیتونیم، چطور میتونیم وقتی کمترین حرکت ما، لا حول ولا قوت الا بالله، حرکت ما، جنبش ما، هر دمی خود اشهد است که گواه ذوالجلال سرمد است. وقتی ما زبان در دهان هر زبان که گرداند از ثنای تو همچنان جان است، از ثنایت چموش گویان است، ما چطور ممکنه که بتونیم فراموش بکنیم تو رو؟ معروفه که میره داماد رو، البته هر کسی من ربک جوابی میده، بعضا میترسن از این من ربک، این من ربک خیلی مهمه، بترسین از من ربک، برای اینکه یه روز میان میپرسن میگن پروردگار جناب عالی کی بوده؟ میگن که ما خدا. یعنی نگاه میکنن به برقه، یعنی ببخش شما 1700 دروغ گفتین بر خدا، گفتین اینا رو پروردگارتون خداست، این کارا رو بچی کردین، نام پروردگارتون خداست، به خاطر اینکه اون پرورش داده شما رو این کارا رو بکنه. قبول میکنن اون فرشته که با الفاظ، که با الفاظ بازی نمیکنن. اونجا قدیم به ما میگفتن که هر وقت حسه کردی بگو انی آمن تو برای بکن فتنا، یعنی من ایمان آوردم به پروردگار شما، بشنوید. گفتیم خاصیتش چی؟ گفتن خاصیتش اینه که روز قیامت وقتی آدم بلند میشه اول حسه میکنه، یه عطسه میکنه بلند میشه، و چون عادت کرده در این دنیا، اونجا هم بلا فاصله میگه اینی آمن تو برای بکن پس نمون دیگه کارش میگذره و خلاص میشه. عجب ساده رو ما اگه بخوام یعنی فکر بکنیم این سادگی نیست که میگن من رب و پروردگارته کی بوده، کی تو رو پرورش داده، تو چی کار کردی در این عالم، آیا تحت پرورش من بودی یا پرورش شیطان بودی؟ از چیز پرسیدن، معروفه که از میر داماد پرسیدن که من رب بود، گفتش که استغستون فوق الاستغستات. چه جواب فرشته هم نمیدونستن اینا، چون میگن میر داماد انقدر مشکل کتاب نوشتی که خودش هم نمیدونست که چیزی چی نوشتی. گفتن که فرشته این به اون نگاه کرد، اون به این نگاه کرد، گفتن که یعنی چی؟ اینا دوباره پرسیدن، گفت استغستون فوق الاستغستات، یعنی یک جوهریست ورای همه جوهرها. حالا که رفتن پیش خدا گفتن یه بنده اومده، ما نمی‌دونیم چیکارش بکنیم اینو. گفت اینو کارش نمی‌شه بشه، منم نفهمیدم چی میگه. این من ربک رو اهمیتش بدیم که یه روزی حتما میپرسن از ما که پروردگار تو کیه، و ما باید که یه قراردادی با پروردگارمون ببندیم، چون اونجا گفته که الستو برب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ ما هم گفتیم بله. ممکنه بگن بله و بلا، زیاده این کارها چی بود کردید بس؟ بله یعنی چی؟ ما یه قراردادی داریم با پروردگارمون. مولانا میگه مرا عهدیست با شادی، چون شادی یکی از دیگر از نامهای حضرت حقه. عجل و بهجتن به قول ابن سینا، اون کسی که از همه شادتره، تو ما یه قطره یا دریای شادی بیشتر به ما نرسیدی که، اونم شادی موقت معلومی پس ساده میگیرن از اون، اما اون مرکز شادی، اون شادی بی نهایت. چون شادی های ما از چی بده میشه؟ از این که یه چیزی که مطلوبمونه یه مختصری میاد پیش ادراک ما، یعنی قوه ادراک ما یه مختصر مطلوبی رو درک میکنه. حالا شما فکر بکنید که اگر مطلوب بی نهایت، زیبایی بی نهایت در پیش ادراک بی نهایت جمع بشه، چقدر شادی تولید میشه و چه کسی شادتر از دوست؟ مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشه. به قرارداد ببندیم که شادی مال ما بشه. حالا امشب میخوام راجع به این صحبت کنیم که چی کار بکنیم که شادی مال ما بشه. این شادی ها که میاده میره که به درد میخوریم. امروز آدم شاده، فردا غصه باید بخوره. یه قرارداد جدی ببندیم، مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشه. مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشه. به دست خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان. این فرمان همون الستو برب بکنه، خودش با دست خودش فرمان داد که من پروردگار شما هستم. اون سوال که کرد، سوال برای این نبود که سوال بکنه، یعنی یادت باشه من پروردگار تو نیستم، یعنی قراردادمون اینه. به دست خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشه. قرار این بوده که همیشه اون پادشاه ما باشه. اگر هوشیار اگر مستم نگیرد غیر او دستم، وگر من دست خود خستم همو درمان من باشه. چه زهره دارد اندیشه که گرد بام من گردن؟ چون قصه اندیشه، چون بیشتر به من یه قصه هست، میگن تو اندیشه فرو رفت، تو فکر فرو رفت، برای که بیشتر قصه هست فکر میاد. مگر تو فکر میجویی که جز بر غم نمیگردی؟ چه بنشستی در آن گوشه چرا خرم نمیگردی؟ مگر تو فکر میجویی که جز بر غم نمیگردی؟ سعدی میگه عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید، گر از آسودگی باید برو مجنون شو ای عاقل. اگه خیلی عاقلی برو مجنون شو. Much madness is divine sense. Divinest sense. این از خانم امیلی دیکنسونه، این عارفه واقعا نادره دوران در امریکا در قرن 19. به چه مقامی رسیده؟ هرچی من میخونم میبینم دختر مولاناست که much madness is divinest sin. چه بسیار جنون‌ها هست که عالی ترین شعور الهیه، و چه بسیار شعورها هست که عین جنون ابلهی. منطقه میگه اگر همه نباید بفهمن، اگر بفهمن جواب تو رو با زنجیر جنون با زنجیر میدن. گر بگویم چیز دیگر من کنون، خلق بندندم به زنجیر جنون. چه زهره دارد اندیشه که گرد بام من گردد، چه قصد ملک من دارد که او خاقان من باشد. یه آدم که پادشاه داره که نگران چیزی نیست دیگه، که مثلا فلانی یا حمله کرده مغول اومدن اینا، دیگه همون جلوشو میگیره دیگه خود. این للبیت ربن، یعنی وقتی که ابراهیم میخواد حمله کنه به خانه کعبه و مطلب عبدالمطلب آمده بود اونجا، میگفتش که لابد یه تقاضایی داره، گفت تقاضایی بکن. گفت تقاضای من که شطورهای ما رو به ما بدین. گفت همین، هیچ تقاضای دیگه نداری؟ مثلا ما میخواد خانم کعبه حمله کنیم اینا. گفتش که من انا رب الابل، من همین چیز شطورم، صاحب شطورم، اونم خودش صاحبونه داره، خودش حتی خواست میکنه. این للبیت ربن یعنی، اون بیت خودش پروردگار داره، صاحبونه داره، به حمایت میکنه. چه گرد بام من گردد که او خاقان من باشد. نبیند روی من زردی ز سرخی لب لعلش. ما روم زرد میشه اگر لب سرخ او، لب میگون او رو ما از اون شراب بگیریم و بخوریم. از سقاهم ربهم بین جمله ابرار مرد، همه ابرار از اون سقاهم ربهم مثلا که چهرشون گلگونه، بقیه با سیلی سرخ میکنن یا با سرخ آب سفیدن. روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبش. روی کس از سرخ شود از مدد قاضی شود، قاضی یعنی هم سرخ. زهی حاضر زهی ناظر، زهی حافظ زهی قادر، زهی برهان هر منکر که او برهان من باشد. وقتی آدم چشمش به جمال او افتاده، 100,000,000,000 بیان جمع بشن بگن آقا نیست، میگه من دارم میبینم. خانم براونی میگه من هر شب در آغوش او میخوابم. اگر یک کسی صبح بیاد بیرون ببینه که سبزه و صحرا به نور آفتاب روشن شده و بدره های زر خورشید هر کجا ریخته، بعد یک کوری بیاد بگه که ببخشین آقا این خورشید که میگن در میاد، مدت هاست گفتن در میاد و اینا، چرا در نمیاد؟ پس دروغ میگن به خودی، اصلا خورشیدی وجود نداره. شما شک میکنین؟ شک نمیکنین که یک کوری دیگه بیاد، 10 تا کوری دیگه بیان، 100,000,000 کوری دیگه بیان، همه شما چشمتون باز شده دیگه. زهی الزام هر منکر که او برهان من باشه. مولانا رو شمس تبریزی برد دم پنجره موسیقی، پنجره سما، پنجره شد سما سوی گلستان دل. بودش اونجا گفتش که گر 100,000 شخص تو را ره زند که نیست، از ره نشو بهش به که آن است آن یکی. اون یکی اندر میان شمس جمع چو جان است آن یکی، اونو بهش نشون داد. مهمترین کار اینه، و خدا دیدنیه. اگه دیدنی نبود که لقا الله یعنی چی؟ لقا این دیدار. و من کان یر جو لقا عرب ده، اصلا آدرسش هم داده خداوند در یه آیه که هر کس که پر امید داره و آرزو داره که پرورده لقای پروردگارش برسه، فلی عمل عملا صالحا، کار خوب بکنه. بلا یشرک به عبادت ربه احدا، و کسی رو شریک نکنه با عبادت پروردگارش. چون همه ادعای فرعونی دارن، هر کسی دسترش فرعونیتی هست. گفتن که نصرالدین افتاد توش یه پادشاهی، دید روی تختی نشسته خیلی بلند، 4-5 متر بالا، چون میخوان بلند بشن نه به خاطر اینکه عزیزانی رو ببینن مثل ما، بلکه میخوان بلند بشن که از اونجای حکومتی داشته باشه برای چیز حکمیت و بعد تخت و تاج و اینا رو خودشون بزرگ بکنن. اومد و رسید به تخت پادشاه، گفت سلام بر تو ای آفریدگار جهان. گفتش که ولو من آفریدگار جهان نیستم اینا. گفت سلام بر تو ای سر کرده کروبیان. ولو من سر کرده کروبیان هم نیستم اینا. گفت سلام بر تو ای جبرئیل ای میکائیل. گفت ولو من نیستم. گفت پس تو کیت که من بشرم. گفت اگه بشری بیا پایین شما بگی بشین بگی بقل مزاید شو بشن ازیاتی اون بالا حاجت تو برده بی بقل ما بشین فهم اگه آدمی زدی هر بردگار یه دونه فقط بلا یشرک به عبادت ربه یه اعدا که سینا با دون پر با اون اشتون شریک بکنه در پروردگاری. سر ما هست و کوتاه کنم، این غزل خیلی بلنده. سر ما هست و من مجنون، مجنبانید زنجیرم. مرا هر دم سر مه شد، چون مه بر خان من باشد. اون قدیم معتقد بودن که آقایون مای سه روز دیوانه میشن اول ما، نمی چیز عادت مایانش، مای سه روز مای سه روز به سرشون میزنه و میگن کارشون نداشته باشین سه روز، و اونم اول ماه، اول و دوم و سوم، سوم هر ماه قمری. مولانا میگه ما چون ماه اصلا تو خونمونه، بنابراین ما هر روز سر ماه، بنابراین ما دیگه سر ماه نداریم، دائما اینجوری هستیم. گفتن که یکی از شعرها اول محرم آمده بود، اسمش هم محرم بود، آمده بود پیش ناصرالدین شاه، گفت من یه شعری گفتم، یه مثالش گفتم، بقیش نتونستم بگم، شما اگه میشه تکمیل کنید، چون اونم شاعر بود. گفت چی گفتی؟ گفت گفتم که دیوانه شود محرم در ماه محرم، بقیش نتونستم بگم، گفت من میگم برای دیوانه شود محرم در ماه محرم، ده ماه دیگه در ماه سفر هم، ده ماه دیگر هم. این دوازده هم بودی، حالا ما سالی دوازده هم هست، اگر که ماهی در خان ما باشه و هر که او اندر غم شاهی بود، دم به دم او را سر ماهی بود. هر روز اول ماست، آدم باید پر از عشق و جنون و ولوله باشه. پرسند الهی کیستی؟ من عاشقی بی حوصله، آواره بی خانمان، دیوانه بی سلسله، پروانه پرسوخته، شمع وفا افروخته، زهر صفا آموخته، عشق و جنون و ولوله. خندیم ما دیوانگان بر قصر و کاخ کافیان، آنسان که می خندد فلک بر آشیان چلچله. چطور میشه شاد شد؟ چطور میشه؟ چون دیوانگان دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورن. دیوانه معمولا میخندن و چشمکی میزنن و. البته یه جنونی هست که مادون عقله، یه جنونی هست که یعنی من عقل ندارم، یه جنونی هست که من عقل رو قبول ندارم مثلا. اون جنون فوق العقله، یعنی من گذشتم از این مرحله، حالا دیگه به درد ما نمیخوره، برن عقلا استفاده کنن ازش. جنون برتر از عقل، شکسپیر میگه a fine frenzy and the poet's eye in a fine frenzy rolling، یعنی چشم شاعر در یک جنون متعالی میچرخه و آسمان زمین رو میبینه و حقایق نادیده رو به صورت با تعبیرات و صورتهای خاصی عرضه میکنه. اگر بخوایم شاد بشیم حقیقتا چه بکنیم؟ ارتباطی هست بین شادی و خوبی، یه چیزایی هست که از یه جنسن، من رو براتون اسم میبرم که اینا همه از یه جنسن. وحدت، اولش وحدت، وحدت از جنس شادیه. ما الان اینجا وحدت پیدا کردیم با هم دیگه، هممون دلمون در گروه فرهنگ و ادب فارسی، در گروه عشق الهی وحدت پیدا کردیم، برای شاد میشیم. وحدت از جنس شادی. نور از جنس شادی، وقتی هم شاد میشه مثل اینکه چراغ تو دلش روشن میکنه. شادی از صد هزار چراغ بهتره. چرا؟ به اینکه آدم وقتی شاد میشه چراغ هم نباشه آدم شاد، اما اگر 100 هزار چه چراغ بزنن این آدم قصه داشته باشه هیچ فایده نداره. خوبی از جنس شادیه. یکی خار پای یتیمی بکن، به خواب اندرش دید صدر خوجن که میرفت و در روزه ها میکنید که از این خار بر من چه گل بازن. یه کار خوب که آدم کرد، یه خاری از پای در آورد، یه اشکی رو پاک کرد، کار خوبه. کار خوب تبدیل به چی؟ به بدی که نمیشه که، تبدیل به غم نمیشه که، به جنس خودش تبدیل میشه، به شادی تبدیل میشه. زیبایی به شادی تبدیل میشه. چرا؟ برای اینکه زیبایی از جنس وحدته، از جنس هماهنگیه، از جنس هارمونی. وقتی میگیم زیباست یعنی متناسبه. وقتی انسان رو خداوند آفرید، هم جسم ظاهرش رو، فریاد فرشتگان به آسمان رسید که این چه تناسبات بدیعیه. فلما سویته، اینقدر به مقام استوا و تناسبات کامل، احسن تقویم، یعنی بهترین پروپورشن و تناسبات رو ما در بدن انسان قرار دادیم. این زیبایی، زیبایی اصلا خبر از شادی میده، خبر از خوبی میده. یه مادری میاد بالا سر بچهش لبخند میزنه، این لبخند چرا زیباست؟ برای اینکه خبر از خوبی میده. خبر میده که من الان بغلت میکنم، خبر میده که من شیر بهت میدم، خبر میده که تو امنیت داری اینجا، که تمام این معانی رو این لبخند القا میکنه. بنابراین زیباست، زیبایی خبر خوبیه. این یوسف که انقدر زیبا بود، من چه انقدرم خوب بود، یعنی خوبی باطنش غلبه داشت. گناه کرد، گناه عفو کرد آل یعقوب را، که معنی بود صورت خوب را. معنی خوبی چیه؟ معنی زیبایی چیه؟ معنی زیبایی خوبیه، معنی زیبایی شادیه. زیبایی باید شادی تولید بکنه. اگر یه تابلوی من کشیدم که در شما غم و غصه و افسردگی و دلمردگی ایجاد کرد، اون کاری نکرد. اگر یه شاعر شعری بگه که معنی شعرش این باشه که آقا برو غصه بخور، ولی که ما هم گشتیم تو این عالم جایی پیدا نکردیم، به نوری نرسیدیم، به مقامی نرسیدیم، از قعر چاه بیرون نیومدیم، شما هم بفهمید قعر چاه. خیلی شعرها شعرشون اینه، ابزردیکیستا تئاترشون اینه که ما به چیزی نرسیدیم. حالا داریم شما رو دعوت میکنیم، درست نیست که کسی از گرسنگی داره میمیره میگه تشو بریم منزل ما، تشو بریم منزل ما، ما اونجا خونجگر داریم میخوریم، شما میل بفهمید. آدم باید وقتی شعر بگه که به شادی رسیده باشه. چه شعر غم‌انگیز! بعضی ها این دوره های اخیر فکر میکردن که ملانکولی و حالت مالیفولیایی و افسردگی و اینا هستن برای شاعر بهتر. شاعر اینجوری افسرده و ملول، هر شاعری عکسشو میدید آدم تو روزنامه ها اینا هستن، شاعر شاعر پریشان این شاعره، تو که خودت گرفتاری میخوای ما رو شاد بکنی. ما شاعر اون کسیست که به قول W.H. اودن میگه که ای شاعر برو در قعر تاریکی چراغ بیار، شما اینجا تو تاریکی هستیم. برو، شاعر اونست که چراغ میاره، شاعر اونست که ثروت میاره، دست میکنه تو جیب شما. من میخوام حالا دست کنم تو جیب شما، ثروتاتون درارم، جواهراتون درارم، بزنم کف دستتون. یعنی میخوام شعر خوب ازتون بخونم، از مولانا، از سعدی. شاعر کیه؟ شاعر کسی که دست میکنه تو جیب شما، در قعر وجود شما و جواهراتتون رو که گم کردین نمیدونین کجاست، فکر میکنین فقیرین، داشتین میرفتین گدایی هستن، در میاره میذاره کف دستتون که تو ببین کی هستی. من 100 گدای همچه خود را بعد از این قارون کنم. حافظ این کاری کرده، عمر قارون کرده، برای اینکه گفته تو میدونی گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز، چرا نمیری لاف پادشاهی بزنی؟ مگه چی شده؟ هیچ، یک خیمه زدن به این بزرگی؟ کدام پادشاهی همچه خیمه داشته که یک چنین عظمتی بالا سرش باشه؟ خیمه آسمان زدن با فیوزه درجه یک بالا سر تو، چرا پادشاه نباشه؟ گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز که خیمه سایه ابر است و بعض گله بکش؟ این کشت دارم تماشا کن، این درخت رو تماشا کن. اینا رو چون مجانی به ما دادن ما قدر نمیدونیم، وگر نه اگر آدم چشمش به یه درخت بیفته و بعد بگن آقا دیگه هم یه دقیقه است بیشتر نمیتونی ببینیم، وقت در حسرت یه درخت روزگار باید سر ببره، در حسرت یک نگاه، یک آدمیزاد خوب، یک لبخند. بنابراین یه چیزایی هست هم رفت داره. دروغ با غصه ارتباط داره، بنابراین نمیشه، چون دروغ از عالم کثرته. هر چی که از عالم کثرت یه وحدت داریم یه کثرت. وقتی که متکثر شدادن بیماری از جنس چیه؟ بیماری شما که دونی چوی پزشکی هستین متکثر میشه، یعنی وحدت بدن به هم میخوره. یکی از تعریفایی که برای حیات کردن اینه که حیات یعنی زندگی از هلف کمک. وقتی که این کلیه داره کمک میکنه، قلب داره کمک میکنه، تمام اعضا دارن کمک میکنن به غیر، بنابراین اینجا حیات هست. اگه هیچ کس کمک نکنه تو جامعه هم همطوره، اگر افراد جامعه به هم کمک نکنن حیات از بمیره. یکی از معانی حیات کمک، یعنی من خدمت میکنم، بالاخره منم یه خدمتی دارم این وسط انجام میدم. پریشانی میگن روان پریشی، آدم تیکه تیکه میشه، متکثر میشه، بس باید چی بخوره؟ استوات بخوره. این عالم عالم کثرته، بنابراین اگر کسی دل به عالم کثرت بست و معشوق و محبوبش این عالم گذران شد، نباید غصه بخوره؟ باید غصه بخوره. بنال بلبل بیدل، مردم عجیبه که تعجب بکنن که چرا غصه میخورن. باید غصه بخوری، برای اینکه دل بستی به چیزی که از جنس غصه است، اصلا از جنس غصه است. اون حکایت من بازم گفتم در یک از سخنرانی ها برای شما تکرار میکنم که خداوند وقتی عقل را آفرید، عقل سه تا نگاه کرد که از هر نگاهی چیزی پیدا شد. یه نگاه کرد به پروردگارش و دید چقدر زیباست، چون این هستیه و هستی این زیباییه، این حقیقته و حقیقت این زیباییه، چقدر زیباست. از این ادراک زیبایی یه عقل دیگه پیدا شد، عقل اول ران در عقل دوم، عقل دوم پیدا شد، چون عقل این زیباییه، عقل این زیبایی. چرا؟ برای اینکه تمام زیبایی ها رو عقل تناسبات میفهمه که این با اون میخوره اون با اون نمیخوره. ما وقتی میخندیم میخندیم با چی میخندیم؟ با عقل. عقل که میخنده، شما یه لحظه عاطفتو مداخله کنید دیگه نمیخنده. مثلا یه بیچاره میخوره زمین، اگر شما اگه این خیلی جدی باشه و این واقعا پاش بشکن و شما دلتون بسوزه دیگه نمیتونید بخندید که. اما اگه چیز مهمی رخ نده، فقط اینه که یه کسی که خیلی متوازن بود و منظوم بود و اینا، مرد محترمی، یه مرتبه کلاش افتاده اون باش افتاده اون بر، این برای اینکه بی‌تناسبی تولید میشه. We laugh by our reason، عقل ماست که میخنده. مطابق چی میخنده؟ به بی‌تناسبی. تناسبا رو تحسین میکنه، بی‌تناسبی رو میخنده. هرچی باید چی نمیخوره عقل میخنده. همچنین اونهایی که اقلا هستن به ریش مردم میخندن، مثلا میگه آقا رو نیا کن شما خسیسه، مثلا خسیس خسیس خنده داره، برای اینکه تناسبی نداره با شما که هر وقت بگارتون قنیه به ذاته. بگه تو که نبودی پس فرد حالا چه خصتی داری که یه چیزی بدی به نفر؟ این نداشتی اصلا چیزی. او برهنه آید و اوریان رود و از خم دامن جگر خون میشود. چیزی نداشتی حالا که دادن بهت جیبت پر شده اینا، بده به نفر دیگه. فکر میکنی حالا دیگه محال دیگه اینو به دست بیارم من؟ این نداشتی اخی، خود قبلش رو فکر بکنی. و من خنده داره، تکبر خنده داره، برای اینکه آقا رو نیکن هر روز خلقه کن من ما این مهین، از یک از چی از کجا شروع شده حیاتش، حالا اومده یه چیزی گذاشته سرش و اینا و یه غروری پیدا کرده. حالا پس که چهار کلمه عربی هم بلده، مثلا چهار تا شعر هم بلد شده و یه دو تا فرمول ریاضی و هم کوانتوم اینا هم بلد شده و غرور بره اینا چیزی نمیدونی. اصلا کل بشریت ما اوتی تو منال علم الله قلیلا، اینا خنده داره، غرور خنده داره، حسد خنده داره. مثلا بعضیا خون جگر می‌خورن از چیزای خنده دار، بعضی ها نه این توانایی دارن که از چیزای خنده‌دار میخندن. به اینکه عصبانی میشه آدم باید خندش بگیره، به اینکه آقا رو نیا کن این آدمی که داد که نباید اینقدر بی تناسب باشه. تو خب مطلب خب نامربوطی شنیدی، شنیدی نامربوط، باید علتش تحقیق کنی ببینی که چرا این حرف زده شده، بی ادبی شده، از چی شده. تو چرا برای چه عصبانی بشه از کوره در بری و یه کار دیگه بکنی بدتر از اون؟ برای هر چیزی رو که ما نگاه میکنیم بهش میبینیم خوبه، مال وحدته. حالا این عقل نگاه کرد به پروردگارش چقدر زیباست، از این ادراک زیبایی یک زیبایی دیگه خلق شد. کما که شما هم همینطوره. حالا میگین این داستان من، واقعیتش میگم براتون. شما میگین صحرا زیبایی میبینین، بعد میگین خونه، یا شعر میگین، یا موسیقی میبینین، یا نقاشی میکنین، یا حرفای خوب میزنین، یا به مادرتون خدمت میکنین. آدم یه کار خوب میخواد بکنه، یعنی چیز خوب که میبینه تبدیل میشه به چیز خوب. شما بدین صحرا، مولانا میگه از قران خرمی با جان ما تو میری صحرا خرم میشی، خرم میشی. خرم که شدی علامتش چیه؟ علامتش اینه که باید احسان بکنی. از قران خرمی با جان ما میفزاید خوبی و احسان ما. ما شادیم، شادی پس باید کار خوب بکنی. اوتوماتیک نه که باید نداره اصلا. آدم وقتی شاد میشه خود به خود کار خوب میکنه، کار بد نمیتونه بکنه. یا باید نقاشی بکشه، یا باید یه خدمتی بکنه، یا باید دیگه ازم تو مشکلی داری من برات حتما اینقدر شادم اینو چیکار بکنم اصلا. بیا من میخوام که ببینم تو مشکلی داری اینا تو هم شادت بکنه. خود به خود ایجاد میشه. آدما بیشتر بدیا که میکنن قصه دارن، شاد نیستن. اگر ما بتونیم به نفر شادی بدیم خوبش هم میکنه. make me happy make me good. میرسون میگن من شاد کن، من خوب کن، خوب بشه آدم. چون بیماریه دیگه، قصه اصل همه بیماری هاست و کثرت اصل همه بیماری هاست. ولی که ما اگر تکنولوژی رو بشناسیم، تکنولوژی افزاره، افزار در رسیدن به یه یاریه. آدم وقتی میگن آقا این ماشین خیلی سریع و سیره، خب چه درد میخوره؟ بدن که آدم زود برسه به اون کسی که دوستش داره، اگر نه اگه زود آدم ببره به جهنم که ماشین خوبی نیست. خوبی ها مقدماتیه. مثلا بهترین چیزها حتی یک ضبط صوت، یک دستگاه فرسن کامپیوتر، اینا همه موقعی خوبه که ما با اینا عشق نداریم. ما یه معشوقی داریم که زنده است. هر که را با مرده سودایی بود آن به عشق زنده سیمایی بود. آدم قالی میخواد چیکار بکنه؟ قالی رو میخواد که یه معشوقی به این را بره که بگه این ازم برای تو خریدم، هم نشانه عشق منه، اینا هم زیباییه، یه گوشه جمال توه، اینو من برای تو خریدم. این برای این آدم، وگرنه مقصود به ذات نیست. تمام تکنولوژی که با هم بذاریم مقصود به ذات نیست. مقدمه است که اگر گفت اینک فرس و اینک نگاه، این فرس تکنولوژی، قول مولانا گفت این فرس سوار شو اونم یار. پس این رو مقدمه رسیدن به یار باید قرار بدی. خیلی هم خوبه اتفاقا که اون کسانی تونستن به کمال تکنولوژی دست پیدا کنن. حالا نمیگم اون کشورهای، اون کسانی، چون کشورها ممکنه به ابتلا مبتلا به انواع مفاسد شده باشن، ولی اون آدم ها هستن، انسان های یگانه هستن که اونا تکنولوژی پیش میبرن. مردم میگن آقا اگر مثلا فلانجا فاسده و اینا، بعد این همه پیشرفت چیه؟ پیشرفت مال اونا نیست. پیشرفت اونا یک عده انسان های عاشق سوداگر که سرشون یه سودای بزرگ هست. این جورج سارتون نویسنده تاریخ علم معروف که اول یه مقدمه نوشت در 5000 صفحه به نام مقدمه بر تاریخ علم آلمانی ها، و اون منطقه خیلی معروف هم به اینکه کاراشون خیلی جدیه. میگن 3 نفر رفتن که درباره فیل تحقیق کنن، یه آمریکایی، یه فرانسوی، یه آلمانی. آمریکایی بعد از 6 ماه برگشت و یه کتاب جیبی 150 صفحه‌ای نوشت که All About Elephants، همه چیز درباره فیل. چند تا عکس هم انداخت. و فرانسویه بعد از 2 سال اومد تحقیقاتش انجام داد و اینا، بعد یه کتابی نوشت، نوشته بود که فیل را بهتر بشناسیم. حالا کتابش مثلا 1000 صفحه بود ولی عنوانش خود ملایم تر بود از اون که نوشته بود All About Elephants. فیل را بهتر بشناسیم. آلمانیه 10 سال موند در هندوستان، تحقیقات مفصل کرد و بعد اومد 10 جلد کتاب نوشت به نام مقدمه بر شناخت فیل. حالا این جورج سارتون اول 5000 صفحه کتاب نوشته که مقدمه Introduction to the History of و تاریخ علم، بعد شروع کرده تاریخ علم نوشتن. یعنی همه علما رو میشناخته یکی یکی. اون وقت این میگه که در عالم هر کار حسابی شده مال سوداگران بوده. مردم 3 دستن، یه دسته کسانی هستن که مشغول خورده خوابن، اصلا کار عمده هم انجام نمیدن. Turnip like تعبیر میکنن بهشون، ترنیپ تایپ، که از جنس شلغم و خیلی ملایم و طبعی دارن و چیزی میخورن میخوابن. شلغمی مزاج میگن یا بلغمی مزاج تعبیر میکنن. ما تعبیر میکنیم به فلگماتیک هیومر، یعنی اون مزاج بلغم. یه دسته بازرگانن و یه سودایی در سرشونه. اینا از این ور دنیا به اون ور دنیا میرن. گفتش که بازرگانی رو شنیدن که 1000 بنده 1000 عجبت که چیز داشت، با قطار شطور داشت و 40 بنده خدمتکار، روزی در جزیره کیش مرا به خدمت خیش در آورد و و همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان ملکم دست من کجاست و فلان نمیدونم. باز گفتی که هوای اسکندریه خوش است، باز گفتی نه که دریا مشبش است، بعد گفت سعدی سفری دیگر دارم که اگر کرده آید بقیت اون مرتکب نشنم. گفتم اون کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که هندم خدمتی از قیمتی عظیم دارد و کاسه چینی به روم، دیبای رومی به نمیدونم حلب، آبگینی حلبی چیزی به هند، آب چیز فولاد هندی به حلب. حالا بین اون زمان ها این سفرها چقدر طول کشید. یه عده هم سودای دراز. بعد گفت سعدی تو نیز اگر چیزی تام یه حرفی بزنم. گفتش که آن شنیدستی که در صحرای غور با سالاری در افتاد از ستور. گفت چشم تنگ دنیا دوست دنیا دار را، یا قناعت بود کند یا خاکی دید. اونام یه دستن که هیچ حد یقف نداره که حفظشون کی تموم میشه. یه داستان خیلی قشنگی داره تولستوی به نام انسان چقدر زمین احتیاج داره. یک مردی دهقانی بوده، در یه جای کار میکرده، بعد با دهقانای دیگه داشتن بحث میکردن که این ارباب ما چقدر بیرحمه و اینا، خلاصه زمین ها اول گرفته ما زمین نمیده و ما بریم مثلا یه اقدامی بکنیم اینا. و اینم شنید یکی از اینا که رئیسشون بود صدا کرد و گفت چقدر زمین میخواد شما؟ گفت شرچی بیشتر بهتر. اینا گفتش که خیلی بس تو از اینجا حرکت کن، از همین نقطه دم این روزخونه برو از اینجا تا حتی که بری زمین مال من، از اینجا برو تا ظهر هر جه رسیدی یه علامت بذار و ظهر برگرد، به طوری که غروب اینجا باشی. یعنی اگر که بعد از غروب برسی اینجا دیگه چیزی به تعلق نمیگیره، ولی تا موقعی که بتونی بری برو. این فکر میکنه که رفتنه رو بودن برگشتن، هر چی تونست رفت و زور دیگه باید برگرد. گفت نه تو یکی بعد از زور میریم از اومد یک خود بیشتر تونتر میایم اینا. باید خلاصه رفت یه بتر. گفت اگه این رودخونه هم بیفته تو ملک ما، این چشمه هم بیفته بهتر اینا. یه خلاصه یه رو یه وقتید که داره هوا خورو باید شروع کرد از این وقت دویدن. دوید و دوید آمد رسید پیش اون جایی که قرار بود، همون جا افتاد مرد و دفنش کردن در یه متر و نیم جا. بشر چقدر زمین احتیاج داره؟ یه متر و نیم. حرص بشر که پایانی نداره. اما یه دسته دیگه هستن که اونا عاشقن، سوداگر به اون معنی با چیز نیستن، عاشقن و اینها در دلشون یه سودای بزرگی هست، هوس بزرگی دارن. اونا هر کار خوبی هست اینا کردن، مست بودن، بیخیشتن بودن، دنبال این نبودن که شهرتی کسب بکنن. نمیدونستن شهرت چی هست. اروپایی ها میگن مشهورترین آدم ها کسانی بودن که اصلا نمیدونستن شهرت چیه. اگه میگفتن گفتن که شهرت چی هست اصلا. اونا معروف شدن. کسی راه معروف کرخی به جست که بنهاد معروفی از سر نخست. هر کار حسابی کردن در تکنولوژی و در علوم مادی همه اینا کردن. اینا که عاشق بودن، اینا که فکر کردن ما چی کار بکنیم که مثلا درد نباشه، رنج نباشه. یه دشون از کار که اون یکی ادوارد جنر شد، اون یکی محقق دیگه شد. هر کدومشون ما همینطور از خواجه نصیرالدین طوسی باز یه سلیمان دیگری است که تکنولوژی و عرفان رو در خودش جمع داره. آدمی است که ریاضیات عالیه مثلثات کروی می‌نویسه و اون محاسبات نجومی رو کرده که اخیراً در کمبریج گفتن یک کتابی چاپ شده. من از آقای بیرشت شنیدم که کتاب رو برایشون فرستاده بود که گفتن که اون نویسنده نجوم که تاریخ نجوم و تقویم رو یک کتاب مفصل راجع به تقویم نوشته که دقت به کار رفته در تقویم که حاجی نصیر در اون دست داشته، حالا یا عمر خیام، خاطرم نیست که کدومشون گفتن، ظاهرا معروف به عمر خیام، گفتن که این 8000 بار بیشتر از تقویم گرگوری بوده که معروف در تقویم اروپایی است. و حیرت کرده که این دقت از کجاست. این دقت که کسی نمیفهمیده به خاطر عشق بوده، وگرنه کسی اصلا تحویل نمیگرفته. مردم انتظار این دقت نداشتن، اصلا نمیفهمیدن که چه دقتی هست. در تقویم گرگوری مثلا بعد از هر 3000 سال، بعد از هر 3000 سال یه سال عقب میفته سال. و در محاسبات که عمر خیام کرده بعد از چند میلیون سال، 2 میلیون سال، 3 میلیون سال یه همچنسی رخ میده. این همه دقت رو به خاطر عشق فقط میتونه آدم بکنه، وگرنه به خاطر کسی میسازن که تحویل بگیره اون دقت رو. بنابراین سه دسته میکنه این مردم رو جورج سارتون که میگه که هر کار خوبی کردن اینا کردن. مرحوم پدر فرمودن که شر و شور دوران سکنن مستان، سر هوشمندان هنری ندارد. معمولا آدمایی که هوشمند نه به معنی که خوب کلمه است، هوشمند یعنی آدمایی که خیال می‌کنن هوشمندن، حواسشون جمع زیرکن، حواس متوجه اوضاع و احوال و روز و چیه به موقع نون به تنور بزنن، اینا رو میگن هوشمند در اصطلاح عرفان. مقصود از که مخالفت با هوش و عقل ندارن، این منظور این عقل خاکی مست، خاک است و خاک پر است، این عقل داره میگه. وگرنه یعنی عقل که برق هدایت ماست، همه قبولش کردن عقل رو. اصلا عاقل وقتی میگن در عرفان یه معنیش هم عارفه، عاقلی بر عقل میامد سوار که خود مولانا میگه، یا در نصیحت پیامبر اکرم به حضرت مولا که گفتش که گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری مکنم اعتمید، اندرا در سایه لطف علی. بعد میگه که ای علی در سایه عاقل گریز. ولی مولانا که خیال میکنن که با عقل مخالفه، نه عاقلی داریم تا عاقل، یه عاقلی هست که عاقل نیست، مردم چی میدارن عاقل؟ مثلا به آدم که نه عاقل باشه، من باید بفهم الان با کی چکار بکنه، برم از کجا به دست بیاره، اینو میگن عاقل بهش. وگرنه اون عاقلی که نمیگن ای علی در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. بنابراین اگر ما یک تکنولوژی رو خوب بشناسیم، گشادن گره های زلف یار ماست، و عرفان هم خوب بشناسیم که رسیدن به حضور اون یار ماست. این دو تا با هم فاصله دارن، با هم فاصله دارن. حالا من یه حکایتی ختم میکنم به یک حکایتی از مثنوی که ببینید چقدر قشنگ دین و دنیا رو هم وصل کرده. و میگه که بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان، نقد حال خیش را گر پی بریم، همز دنیا همز عقبا برخوریم. پس معلوم شه که عرفان در اولین داستان مثنوی تکلیف شما روشن میکنه که شما هم از دنیا باید برخورده بشید، هم از عقبا. ربنا آتنا فی دنیا حسنة وفی الآخرة حسنة، هم ز دنیا هم ز عقبا برخورید. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. پس اینا باز ببینید، هم ملک دنیا رو داشت هم ملک دین. این شاه مقصود انسانه که هم نامر البر و البحر. و پادشاه وقتی میگن در عرفان مقصود انسانه، شازده وقتی میگن مقصود انسانی در خیلی جا. اتفاقا شاه شد روزی سوار با خواص خیش از بحر شکار. ما رو پرسیدن میگه شکار بکنیم، خواصی هم به همون دادن، یارانی عقل و وهم و قوه قوای گوناگون و از شاید که پنج حس داخل و خارج. با خواص خیش از بحر شکار، بحر سیدی میشد و بر کوه و دشت، ناگهان در دام عشق او سید گشت. اومده او سید بکنه، سید شد. گرفتاری انسان اینجاست که بحر سیدی میش، البته از یعنیت هم خیلی خوبه، به معنی عرفانیش خیلی خوبه که آدم همه دام ها رو بذاره بره سید بشه. گفتش که دام بگذاری به دام او روی، به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر که را تو بگیری ز خیشتن برهانی. بریم دام اون کسی که دامش عین آزادیه. من از آن روز که در بند تو هم آزادم. بحر سیدی می شد و بر کوه و دشت، ناگهان در دام عشق و سید گشت. یک کنیزک دید شاه در شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. مرغ جانش در قفس چون می تفید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. این بیماری، بیماری بشر، الان بشر گرفتار این کنیزک شده. این کنیزک نفس خواهنده ماست که عاشقه و نمیدونه عاشق چی بشه. نفس ما کلن خواهنده و جوینده است، عاشقه، منطقه از درجات پایین شروع میکنه. اون درجات پایینش میگن نفس اماره. عاشق چیزایی به در نخور میشه، بعد یواش یواش فهمش بالاتر میره، هرچی بیاد بالاتر اگه سیرش بدن میرسه به نفس راضیت مرضیه. و اونجا همه اینا مراتب نفس خواستنه، خواستن هم بعد نیست، منطقه مراتب پایینی که خوب نیست. عاشق این شده، اون وقت اینم عاشق، عاشق کنیزک شده انسان، یعنی عاشق این خواهندگیش. این کنیزک هم اتفاقا عاشق یکی دیگه شده، عاشق ما نیست. آن کنیزک از قضا بیمار شد، شه طبیبان کرد، جمع کرد. آن یکی خر داشت، پالانش نبود، یا پالان گرد خر را در رو بود، کوزه بودش، آب می نامد به دست، یا آب را چون یا خود کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ براست. طبیبان ایدئولوژیست هستن که هر کدامشون میگن آقا ما معالجه میکنیم، ما از این را اون یکی دستور میده، اون یکی نسخه میده، هیچ کدامشون هم بهتر نمیشه. اونقدر الان داروهای گوناگون درست کردن و بیماری ها درست کردن، اصلا کتاب های بزرگ در طبقه بندی بیماری های روانی بشر هست، در حالی که ما یه دونه بیماری بیشتر نداریم، همین بیماری این کنیزک. آن کنیزک از قضا بیمار شد، شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. عاشق مشهور یکی است، جان من سهل است، جان جانم است، دردمند و خسته ام درمانم است، هر که درمان کرد مر جان مرا، بر لعل و در و مر جان مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم، هر یکی از ما مسیح عالم است، هر علم را در کف ما مرهم است، گر خدا خواهد. نگفتند، نگفتن اگه خدا بخواد. این معنیش این که انسان وقتی مغرور میشه و اتصال خودشو با وحی قطع میکنه، با پروردگارش قطع میکنه، شکست میخوره. کشتی تایتانیک به هم میریزه، فرو رفت. این رو کاپیتانش آخرین لحظه اون چیزی که ثبت شده در تاریخ همین رو گفته که ما مغرور شدیم و گفتیم که دیگه کسی مگه کی میتونه اینو بهتر کنه. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. انشالله اینه که تو باید همه کارهای لازم رو انجام بدی، ولی تکیه به این کارهای لازم نکنی، وظیفت رو انجام بدی، از شبه تکیه بر تقوا و دانش، در تقوا و دانش داشته باش، ولی تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافی است. راه رو گفت هنر داره توکل باید داشت. گفتش که هرچه استثناء مرادم قسوتیست. مرادم از استثناء نبود که اینا انشالله نگفتن، مرادم که دلشون تیره بود، نمیدیدن حقیقت رو که اینا کاری نیستن. مرادم قسوتیست، نه همین گفتن که عارض حالتیست. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناء جفت. چه بسیار آدم ها که انشالله نمیگن ولی حقیقت انشالله در دلشونه. خلاصه آن چی کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. از قضا سرکنگبین صفرا بزود، گفتن مثلا هستون رفاه زیاد بکن، رفاه زیاد که خودکشی رفت بالا، مشکل دیگه پیدا شد. از قضا سرکنگبین صفرا بزود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیله قرض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد، همچنه شربت و ادویه و اسباب او، از طبیبان ریخ سر آب رو. شهر یعنی انسان چو عجز آن طبیبان را بدید، ما مگه چشم باز کنیم میبینیم که اینا کاری نیستن، اینا نمیتونن ما رو معالجه بکنن. شهر چو عجز آن طبیبان را بدید، پا برهنه جانه مسجد دارید. مسجد هم اونجایی که دوتا مناره داره، مسجد اونجاییست که روح انسان در برابر پروردگار ساجد میشه. پا برهنه جانه مسجد دارید، رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شهر پر آب شد. چون به خیش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشاد در مدح و ثنا، که کمینه بخشد ملک جهان، من چه گویم خود تو میدانی نه. حال ما و این طبیبان سر به سر، پیش لطف عام تو باشد هدر. بعد در خواب دید، در خواب او که پیری رخ نمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست. در حالت درمیان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رو نمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر قریبی آیدت فرداز ماست. قریب اون آدم های یگانه هستن، یک انسان از عالم دیگری آمده، خبر بزرگی آورده. المؤمن و قریب، یک مؤمن، یک انسانی که به اون گوهر ایمان رسیده، این میاد فرداز. انبیا گفتش که زان سبب فرمود شاه مستجیب، رمز الاسلام فی دنیا قریب. زان که خاصانش هم از رمی رمن، گرد چه باز ذاتش ملائک هم دمن. گفت گر قریبی آید از فرداز ماست، چون که او آید طبیبی حاضر است. چون انبیا هم طبیب هست، صادقش دان او، امین و صادق است. امین و صادق هم صفت انبیا است و این کاملا معلومه که اشاره است به انبیا و اولیا و اون کسانی که اون خبر سلیمانی رو دارن میارن، خبر سلیمان رو و اون حاکمیت سلیمان بر دیو رو دارن خبر میارن. یه طبیبی آیدت پرداز ماست. بعد صبح که بیدار شد خفته بودن خواب دید آگاه شد، گشته مملوک کنیزت شاه شد. و مرتبه بلند شدید پادشاه بود اندر منظره شه منتظر، تا ببیند آن که بمیدن سر. دید شخصی کاملی پرمایهی آفتابی در میان سایهی، میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست در شکل خیال. یعنی نیست میشد اینه این نیست، همش مثل هلال که آدم یه لحظه میگه دیدم و دماغتر باز میاد نشون بده به یه نفر دیگه میره ندیدم. قول حافظ میگه چون ماه نو ره نظارگان بیچاره، زند به گوشه ابرو در حجاب رود. نیست بود و هست در شکل خیال، نیست وش باشد خیال اندر جهان، تو جهانی بر خیال بین روان. مردم خیال میکنن که خیال چند چیزیه؟ خیال چیزی که تمام عالم با یه خیالی در حرکت میکنه، تمام آدم ها صبح یه خیالی کلاشو میزنه، میزن از این و میزن از اون بر. خیال میکنن خیال اهمیتی نداره، این عالم ماده که هست که مهمه، در صورتی که هر چیزی که این بیرون هست قبلا خیال بوده، این بالی قبلا خیال بوده، این معماری قبلا خیال بوده، تمام اینا خیال بوده. خیال یه مرحله بالاتر از عالم ماده است. از خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی نامشان و ننگشان، آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست. خیال هم با خیال فرق میکنه، یه خیال باطله، یه خیال معنی تصویره، تصویر یه حقیقتی که ماه متوفر تو آب عکسش ماه، ولی توهم نیست. اون خیالاتی که اولیا میتونن ما رو با اون خیالات اسیر میکنن و دام تن میکنن، با اون خیالات شما رو میگیرن. حافظ دام تن کرده، خیالات خوش ایجاد میکنه، سبزه و صحرا و زلف و معشوق و اینا، ناگهان دلتون جذب میکنه، آدم ور میداره میبره یه جای دیگه. رسید مشته که آمد بهار و سبزه دمید، و دیزه گر برسد مصرفش گلست نبید. نار میگه بعد وسط اینا دلتون سید میکنه میبره. آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست، آن خیالی را که شه در خواب دید در رخ مهمان همی آمد تدید. بعد رفتش اون مهمان قیب خیش رفت، شه به جای حاجبان در پیش رفت، سوی آن مهمان قیب خیش رفت. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، گفت خدا مقدمات هم که ما به تو برسیم. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، ای وای ما وقتم گذشته دیگه، حالا چند بیت اینا رو بخونم. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار که زد در جهان. این یکی چون تشنه وان دیگر چو آب، این یکی مخمور و آن دیگر شراب. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار که زد در جهان. بعد اون آمد و خلاصه بردش، من کوتاه میکنم حکایت رو، بردش و گفتش که علاماتش اینه، نسخه های قبلی که نوشتن ایناست. گفت هر دارو که ایشان کردن آن امارت نیست ویران کردن، رنجش از سودا و اصلا علت بیماری رو نفهمیدن، رنجش از سودا و از سفرا نبود. الان فهمیدن که ما بسیاری از بیماری های یعنی عوارض قلبی که منجر به مرگ میشه و انفاکتوس محصول چربی و کلسترول اینا نیست، اونا اثر داره، ولی عامل مهمش این است که ما خوش نیستیم. در ایام این روزگار خوشی نداریم، دلمون تای دلمون خوش نیست، اما نگرانی و اضطراب و وسوسه و این رفت بالا اون رفت پایین، در نگرانی است. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزان پدید آید زدود. دید از زاریش پوزار دل است، دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از دور فلک. نبض گذاشته بود، نبض میگفت کجا بودی قبل از کام، میگه سر بیاره از توش که عاشق کی بود و اینها. مولانا میگه اینجا شعر خیلی قشنگی داره، دلم نمیاد براتون نخونم. میگه که چون که سیرا خار در پایش خلد، پای خود را بر سر زانو نهد. این چه نقاشی کرده بر از خار در آوردن، پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جوید لبش، و نیابت میکند با لب ترش. خار در پا چون شنید چون شد چنین دشوار، یا خار در دل چون بود بادش جواب. آدم پاشو که میبینه میتونه دستی بذاره، مشکل یه خار بخواد در بیاره، اون وقت خار دل چیکارش بکنه؟ میگه اون حکیم خارچین استاد بود، دست میزد که سنت که دست میزنه رو روح آدم، یا اینجا درد میکنه تو، این خار رو از اینجا میگیره میکشه بیرون. آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا میازمون. و خلاصه این فهمید که این عاشق یک زرگری، زرگر این دنیا، زیب و زیور دنیا رو تعبیر کرده مولانا به زرگر. برای اینکه زینتون لحبون و لعبون و زینتون و تفاخرون دنیایی نیست. بعد خلاصه میگه دعواش چیه؟ دعواش محرومیت نیست، دعواش اینه که بریم کنزه رو بردیم بریم بریم بشیم و بعد خدا بشه بفهمه. خیال میکنن که حالا چه خبره. گفتن یک کسی از تو در یک تیمارستانی توضیح میدادن، رئیس تیمارستان برای اون شخص اومد رو بازدید بکنه، گفت اینجا دستگاه مختلف هم بعضیشون خیلی خطرناکن، بعضیاشون ملایمتر هم، نایی که ملایمتر هم تو حیات مثلا میتونن را برن، بعضیشون میرن تو اتاق مثلا چند نفری، بعضیشون تو اتاق تک نفری، بعضی خطرناکن تو اتاق تک نفری هم زنجیر میکنن. بعد این هم تو گفت مثلا این آقا چیکار میکنه میره میاد اینجا و هی گفت لیلی لیلا لیلا از دم این درخ میرفتم اون درخ. گفت ایشون یه معشوقی داشته به نام لیلی، نامزدی داشته اینا که بهش بیوفایی کرده، رفته در یکی دیگه شده و ایشون دیوانه شده از این برخورد. بعد هم تو رفتن جلوتر و جلوتر و بعد هم تو اتاقای تک نفری و بعد دیدن توی یه اتاقی یه نفر به زنجیر کشیدن و هی زنجیر رو بلند میکنه میزنه زنجیر، میگه لیلا لیلا. گفتن ایشون که گفت ایشون شوهر همون لیلاست که رفته رفته با ایشون ازدواج کرده. حالا این البته دوستان هم میدونن که من چه مقام و منزلت خاصی برای خانم ها، این یک رمز فقط از جهت این که بدونن که اهل دنیا اینطورن. زن اگر اهل دنیا باشه، اگر اون گوهر الهیشو فراموش نکنه، اون رحمت محضه و وجودش خیر محضه، ولی وقتی که اونو فراموش میکنه اهل دنیا میشه، اون وقت همه این مشکلات نه مرد رو میتونه معالجه بکنه، خودش هم مبتلا به بیماری دیگه میشه. الان زنها رفتن حقوق مرد بودن گرفتن، حقوق زن بودن نگرفتن، گفتن بذار ما مثل شما مرد بشیم. اون وقت دنیا شده مسئولی. اینه که بایستی که زنها حق زن بودنشون بگیرن. زن بودن یعنی من مظهر رحمت الهی هستم، من مظهر خلاقیت الهی هستم، مظهر اون رهای الهی هستم، مظهر اون ثبات، اون ابدیت، اون ایمان از زن به آدم میرسه. و اگر زن واقعا اون گوهر داشته باشه، مردها رو میتونه در دلشون نفوذ بکنه و سرایان داره قدرتش در وجود من. قرار اینو گفتن که آقا بیاری بهش بدید. کنیزک رفتن اونجا و اون زرگر رو گولش دادن، گفتن بیا واسه ما طلا درست کنه اینا. خلاصه اینو دادن به اینو مدت 6 ماه میراندن کام تا به صحت آمدن دختر تمام. گفتن خیلی نفعی عقده نشه برات، نبایستی که انسان محروم بشه، بایستی برخوردار بشه، منتها بعد ضمناً یک معرفتی هم بهش بدن، بگن آقا دنیا رو میخواد بفهم این دنیا، ولی ضمناً بازش کن ببین که چی گفتش که باز کنن یه گرا که میبری بازش که بکنه. اون وقت یه داروی دادن به اون زرگر خورد، داروی معرفته که به ما میدن در واقع، داروی معرفت از پیر طریقت بستان که آدمی را بتر از علت نادانی نیست. این داروی که بهش میدن یواش یواش نگاه میکنه اه چیزی به درد بخوری نبود اصلا، یعنی اگه ما خوب نگاه کنیم به جاه، به مقام، به نمیدونم به همه لذت هایی تو عالم هست، یه خود خوب نگاه بکنیم میبینیم که همون قناعت و سادگی آدم با زندگی، نمیخوام بگم تلاش نکنه کوشش نکنه، ولی اینطور نیست که آدم اگه هرچی بیشتر داشته باشه بهتر مثلا لذتی بیشتری ببره، یه حدودی داره بعد بیاره بقیهش رو سر تا اولا برتر بکنه. اینه که این نگاه کرد و سرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی شود. عشق آن زنده گزین کو باقی است. میخواد بگه که این دنیا مال تو، ولی تو عاشق این نباش، این رنگ عوض میکنه. عشق آن زنده گزین کو باقی است، و جمال جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کارو کیا. اینجا بعضی اشکال کردن که چرا این اومده و این زرگره رو کشته. فکر میکنن این داستان مثلا داستان تاریخیه، این زرگر دنیاست و این در واقع با داروی معرفت این حکیم، با داروی معرفت که حکیم هم کنایه از انبیا و اولیا هستن، این رو با داروی معرفت نشونت میده که نه دنیا که سراب بقیعت یسته با زمان ما میگی نبوری جلیتر. این است که میبینیم که مولانا در اولین داستان و همین داستان رو ادامه پیده میکنه، میاد داستان دوم، داستان بقال توتی، باز اونجا میگه که این صورت ها خوبه ولی باید معنی داشته باشه. و همطور دنیا و آخرت در تمام مقصدی بغل هم دارن حرکت میکنن و شما رو لحظه به لحظه هم به این که مسئولیت دنیاویتون رو ما مسئولی در برابر بشریت ما باید کار بکنیم در مقابل همینه که کامپیوتر و این سافت‌ورها رو تهیه میکنن. ما بالاخره باید کاری بکنیم در دنیا. هر کسی مسئول این است که در عالم تن کار تن بکنه، در عالم علم کار علم بکنه، در عالم اخلاق کار اخلاق بکنه، در عالم دین وظیفه اکبر که دینش رو که خدمت به خلق مهمترینش هست و برآوردن حاجات خلق، چه بهتر که انسان قاضی الحاجات بشه، مظهر اون قاضی الحاجات بشه. هر کی ببینست بگه آقا این کار بر ما انجام بده و خوشش بیاد. دیدن آدم دوست داشتنی میشه. آدمی که حاجات های مردم رو برآورده میکنه، مردم تا میبیننش یاد این میفتن که این کار ازش میاد. حالا درست البته مردم نباید هر کسی به این چشم نگاه کنن، ولی این خوبه که آدم قاضی الحاجات بشه. به هر حال دنیا رو بذاریم بغل عقبا، یکی بکنیم عقبا رو، بذاریم مطلوب به ذات، شادی جوهری نه عرضی، و این دنیا مطلوب بالعرض، هر دوشون هم مطلوب محبوب، تکنولوژی و عرفان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.